أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، یه نکته که در سوره مبارک آل عمران بلند نیست بعد از جریان جنگ احد هست، این خدازاری هایی است که به لحاظ تحلیلی به خصوص تو خود جامعه ایمانی درست شده و تضعیف روحی هایی که به این لحاظ وجود داره تو جامعه ایمانی. خود قرآن این تحلیل ها رو به عهده میگیره و خلاصه کاری میکنه که تضعیف روحیه، تو من عرض کردم این روحیه این ملتی اگه تضعیف بشه بابت شکست ها، بابت اینها، بودم کارهایی که میکنه از جنگ بدر شروع میکنه، چه کار میکنه اینها. موارد دیگری هم هست، شما نگاه بکنید سوره مبارکه آل عمران آیه 140 رو نگاه بکنید، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم آیه 140 صفحه 67، ای امسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلوه. ببینید که اگه به شما زخمی وارد شد، اون قوم هم بهشون مثل این زخمی وارد شد، یعنی اونها هم همین مشکل براشون به وجود اومد. یه طرفه یه طرفه شکست نبینید، مثل که الایام نداول هم اینا ایام رو متداول میکنیم و میچرخونیم ایام رو که چه بشود چه بشود، که اونها رو دلائلش باز میایید آیه 156 میبینید این کار رو میکنه، که صفحه 70 رو نگاه میکنید، قرآن دستتون هست دیگه، الان صورت سخنرانی گوش ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم. ای مؤمن بنده، بگید که شبیه کفار حرف نزنید، بگید و قالوا لاخوانهم، به برادرانتون بگین که اذا ضربوا فی الارض، اگر رفتن تو زمین و خلاصه اینا اوکان و غزن اینا رزمنده بودن، و لوکان و عندنا ما مات و ما قتلو، یه حیف جوان مملکت پرپر شد و فلان، دیدی از پشت میز دانشگاه اومد جوان 300,000 گل پرپر. و این چه حرفیه اصلا، این چه حرفیه که شما به شهدا میگید گل پرپر؟ گل پرپر یعنی از بین رفت، چون گل وقتی پرپر میشه از بین میره. ولی شما نگاه بکنید تو آیات قرآن اصلا با این زاویه گل پرپر روزه حرف نمیزنه، میگه اینا جلال الله ذالک حسرتن پی قلوب، اینا میکنی حسرت تو قلوب اونها، الله یحیی و یمیت، الله و تعمل ناسی، اینا هر کسی یه عجلی داره. من اون موقع مرز کردم امام سر بحث هفت تیر در ماجرای رئیس جمهوری، حضرت امام گفتن توافق آجال شد، خیلی حرف مهمی ها، یعنی اینا همشون قرار بوده در این موقع بمیرن، کنار هم دیگه اومدن مردن. تحلیل رو نگاه کنید، یعنی همه قرار بوده بمیرن در اون موقع، همشون اومدن در کنار هم دیگه با هم دیگه مردن، یعنی که نه هیچ نقشی اون بمبه مثلا به عهده نگرفته. چی سخته؟ میت خب نگاه دینیه دیگه. شما وقتی میگید که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این در اجل خودش مرده، همه در اجل خودشون مردن. این شهیدی که پشت خط شهید شده، این تو تهرانش هم بود توی حادثه رانندگی واسه رحمت خدا میرفت، یه زمان عجلشون یکی بوده، خدا هم این شرایط رو به وجود آورد، مکان عجلشون یکی شد توافق عجال. یه جوری که میخوام اینو عرض بکنم، این مدلی که ما از دست دادیم و گلهای پرپری رفتن از دست دادیم، اصلا این حالت از دست دادن رو آیه 165 رو بیارید، حتی اونجایی که میخواد به آشنا بود چهار منحول فاضلاب مرد جلو چشش صادقیه، 165 نگاه کنید، اولا ما اصابت کن مصیبتون، اصلا بحث این نیست که مثلا داره میخواد بگه آقا زیر سر کیه، قلت و انا آقا قل هو من عند انفسه، ولی نمیگذره از این، اولا ما اصابت کن مصیبتون قد اصبتم مثلیها، این مصیبتی که به شما برخورد کرد که دو برابرش شما اونا زدین. ببینید این وسط همینی که میگه مصیبتی وارد شد به شما، میگه دو برابرش هم به اونا زدید ها، اینو حواستون باشه تو پس اوهد ها، میگه دو برابرش هم زدید قد اصابتم مثلیها. بعدش میاد میرسه به اینی که اینا در آیه 168 اینا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگه اینا می اومدن اطاعت میکردن از ما، اینا این اتفاق براشون نمی افتاد، ما قتلوا کشته نمی شدن. قل فدر و عن انفاظ و قل موتن کنه، بعد می آلا تحصیب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین. اصلا کی گفته اینو مردن؟ اصلا شما چرا فکر کنی این کسایی که شهید شدن مردن، قتلوا في سبيل الله نمردن، اینا بل احیاء عند ربهم یرزقونن، چیکار میکنن؟ فرحینن. و بعد بیستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، دارن کار میکنن برای بقیه، روحیه میدن به این زمینیان. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این مؤمنین که آن الذین استجابوا لله و رسول بعد ما اصابهم الغر، میبینید تضعیف روحیه رو نمیذاره ایجاد بشه. این مهمه دیگه. شما صفحه 95 رو بیارید، 95 95 نگاه بکنید، آیه 104. حتما اجازه ندارید تأسف بخوره برای شهادت اون که نباید تأسف خورد، اون که زنده تر شده کارش، این که یه موقع عرض کردم که فقط استحقت من که ذالک الرحم، موقع دادم ناراحت کلا نمیبینه یه نفر، خب ناراحت میشه دیگه از این جهت. یه موقع از این که از دست داده، برای چی باید تلخ؟ اصلا اولا از دست نداده، نکته مهم، این تازه رشد کرده. شما الان شما تأسف میخورید یه نفر مثلا یه مدرک قبلیشو یه ارتقایی یه بهش میگن استریت تو برو مثلا دکترا، شما کسی ناراحت میشه؟ ناراحت نمیشه، ناراحتی نداره واقعا. و دست اونم تازه بازتره برای کار، کسی که شهید میشه دستش بازتره برای کار. تو این آیه 104 سوره مبارکه نساء دارد ولا تهنوا في ابتغاء القوم، در ابتغاء قوم و پیگیری قوم دنبال اینا سوس نشید، بذارید پشتشون، حالا چیه جریانش حالا دید خود سوره نساء. بعد و ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون. اگه شما دردت اومده بدون اونم دردش اومده، یعنی اگر بحث ضربه خوردنه بدون اونم ضربه خورده، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، با این تفاوت و ترجون من الله ما لا يرجون، شما به خدا امیدهایی دارید به واسطه این ضرباتی که خوردید که اونا امیدار، اونا هم ندارن، تا دو ایش ما جلویم تو این قضیه درسته. و ترجون من الله ما لا یرجون، این ادبیات ادبیات شکست نیست، هیچ موقع خدا شکست رو نمیپذیره. من در قصص انبیا هم عرض کردم که کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک، این ما قصه تعریف میکنه از قصه انبیا، اون چیزی که تو رو تثبیت میکنه، ما نثبت به این فؤادک، یعنی قصه انبیا رو همین جوری بر نمیذاره ته باز ایجاد بکنه، گاهی آد قصه شکسته، نه هیچ موقع شما هیچ قصه ای در قصه های قرآن با شکست مؤمنین روبرو نمیشن. من یه بحث مفصلی سر ولعاقبت للمتقین گفته بودم، اینتر رو جایی میزنه که ولعاقبت للمتقین، بحث مهمه. خب باز از مطالبی که خیلی تو این سوره آل عمران، چون که در برهه خیلی حساسیه، نظام تازه شکل گرفته، یه جنگ خوب رو رفتن، یه جنگ نسبتا بدی رو، یه جنگ خوبی رو رفته، یه جنگ در حقیقت بدی رو رفته. اون موقع تو اینجا ها خیلی بحث قاعدهی زیادی گفته میشه. الان هم صداقته یا نه صدار داریده بحث قاعدهی خوبی رو در حقیقت اینجا مهم بحث قاعدهی رو میگه. شما یه بحث بیارید مثلا بحث های آیه 139 این آلمان نوشتن 139 ببینید این آیه که یکی از آیات محوریه که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما اگر مؤمن باشید به این چیزهایی که گفته شده شما قطعا پیروزید، شما قطعا بالایید، نه سست بشید نه حزن ایجاد بشه براتون. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بیایید آیه مثلا 144 اونجا اینی که شما حالا برترید اینها بحث قاعده ای که داره میگه حتی نشون میده نظام اسلامی نظام پیغمبر پایه هم نیست. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل اف ما تا و قتل انقلبت على عقابكم. اگه پیغمبر کشته شده باشه شما برمیگردید؟ جوابش این نیست که برمیگردیم، که جوابش اینه که بر نمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نیست ولی اهداف که هست، طبیعتا باید روی ولی جدیدی، پیغمبر جدیدی یا ولی جدیدی، کار جدیدی رو همون اهداف شما حرکت کنید و برید. اینی که هی بعضی هم میخوان نشون بدن که حکومت های دینی حکومت مثلا باید معصوم پایه باشه، نه اینجوری نیست. حکومت دینی حکومت معصوم پایه نیست. حالا تو سوره مائده که خیلی مفصل اینو بحث کرده، ولی پایه است. بله ولی داره، ولی تعیین شده داره و در حقیقت معارفی که توسط خود قرآن داره این معارف گفته میشه، یعنی قرآن و ولایتش با هم دیگه. بله دیگه شخصش مهم نیست، شخصیت و جایگاهش مهمه، معصوم هم نیست، پیغمبر هم نیست، اصلا پیغمبر پایه نیست. میدونید که کسی بعد از پیغمبر رو معصوم نمیدونست و اینجوری که ما حتی الان فکر میکنیم حضرت علی معصومن و و و اینها، اصلا کسی همچین تصوری نداشته. از ائمه خود شیعه هم چنین تصوری از ائمه نداشته، بعدن یواش یواش فهمیده اینو. این که هی میگه معصوم با غیر معصوم فرق داره، خیلی وقتا این مغالطه است. بله معصوم با غیر معصوم فرق داره، ولی یک خانواده رو یا معصوم میچرخونه یا غیر معصوم، بالاخره یکی باید بچرخونه یک خانواده رو. یا مثلا فرض بفرمایید که بحث حوزه املا و استدراج مثلا اینا که هم بحث قاعدهی و معارفی هم خب سوالی ایجاد کرده تو ذهن. آیه 178 اینا رو ببینید، 178 هم 178 رو ببینید هم 196 رو نگاه بکنید. که حالا یحسبن الذین کفروا، خب این سوال ها ایجاد شده که بخیر اینا بردن دیگه چی شد پس؟ یا حالا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما لهم عذاب مهین. اینا برای ازدیاد اسم، اینا باید نصاب اسمشون یه جوری تغییر بکنه که بشه یک کید متین و یک کید با اینها کرد. 196 رو بیارید، باز اینجا میگه لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. یه خلاصه این همچین رفت آمد این کفار در بلاد اینا شما رو به فریب نداده، اینا یه متاع قلیل و ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. تازه اینجا اینجوری میگه، شما فکر میکنید که فقط صرفا میخواد آخرت اینا رو خراب بکنه، در صورتی که صفحه 174 رو بیارید سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه اعراف آیه 182 اونجا داره که فالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أملي لهم إن كيدي متين. یعنی کید، این جزء کید محسوب میشه که شما بذاری انقدر بزرگ بشه که بترکه، خب انقدر بزرگ بشود که از بین بره. این خلاصه جزء کید و مکر الهیه که همچین اتفاقاتی بیفته. حالا نکته خیلی زیاده، این که باز مثلا آیه 151 و اینها سوره آل عمران رو ببینید که نشون میده موضوع وحشت کردن، موضوع 151 ببینید، 175 هم ببینید، 151 صفحه 69 نشون میده که شما کسی که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما در دل کسی که شرک داشته باشه رعب ایجاد میکنیم، وحشت ایجاد میکنیم. دل همچین آدمی وقتی از توحید فاصله میگیره توش اون قرصی خودش رو از بین میبره. آیه 175 هم نگاه بکنید، اونجا از دوباره همین معنا رو میگه، میگه انما ذلکم شیطانو یخوف اولیاءه فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین. یه شیطانه که اولیاء خودشو میترسون، کسی که تو این جنگ با کفار میترسه و وحشت میکنه مشرکه. این هنوز قدرت خدا رو باور نکرده، این آدم مشرکه. فلا تخافون و خافون ان کنتم، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. فکر میکنم مثلا دیگه ای بخوایم بحث و جمع‌بندی بکنیم، سوره مبارکه آل عمران سوره ایست به شدت دین پایه و همه رو به سمت جذب دین بکنه. دانه بندی بر اساس، یعنی تولید احزاب بر اساس واقعیتی به نام نبرد و جنگ، اگر حتی میبینید که حضور نبی، نبی کسی است که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی خدا خبیث از طیب همین جوری جدا نمیکنه و کار علم غیبی نمیکنه. میخواد خدا خبیث از طیب جدا بکنه ولی با علم غیبی هم چیکار نمیکنه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، رسول میاره، این رسول اقدام حاد میکنه، تو اقدامات حاد این خبیث و طیب در میاد، یعنی میریزه تو اون سرند و بعد با خلاصه با حالت خیلی او کمی این سرند اینقدر تکون میده تا این اینقدر علک رو میتونه انجام بده و اون موقع خالص سازی میکنه. تو فرآیند خالص سازی امدادهای فوق العاده ای رو در حقیقت به جامعه میاره و یا چیزهای دیگری که باز حالا اشاره نکردیم اینجا. مثلا شما فرض فرمایید بحث این که چرا ربا رو شما این آیات چیز رو ببینید، حیفه این حتی 130 رو نیا کنید، 130 این که یه هایی مسئلهی به نام مسئله ربا رو این وسط مطرح میکنه، در بحث جنگ احد مطرح میکنه که معلومه اینها به واسطه رباخوری انگار لغزیدن، چون که در آیه 155 نگاه کنید، اونجا در آیه 155 میگه که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اگر میبینید احد اینا لغزیدن به خاطر این است که یه جایی شیطان اینا رو واسطه ما کسبوا لغزوند. و این ما کسبوا چه اتفاقی افتاده بود اونجا بعید نیست که این آیه 130 که اون بحث ربا در جامعه ایمانی که شروع اینجور بحثا اتفاق افتاده بود که یا الذین لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، معلومه که رباخوری بعد از ماجرای سوره مبارکه بقره و که بخیر تذکراتش اونجا داده بود، بعد سوره انفال رو که بخیر جنگ ها رو شروع کرده بودن اینها. این ماجرای رواخوری توسط اهل کتاب توی جامعه یه مدار نضج پیدا کرده و به واسطه این رواخوری بود که اینها لغزیدن، که یه تک آیه این وسط یا ای الذین لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه همینطور چیز میکنه. اینا احتمالا همین بحثه ایست که جامعه ای که ربا میخوره اولا داره با خدا میجنگه و گزینه نظامی خدا رو میزه. وقتی با خدا میجنگه با دشمن خدا هم نمیتونه به جنگه، این میلغزه تو اونجا. حالا هی بحث شکوفایی و جهش تولید و اینا، این هرگز اتفاق نمیفته، اینو شما شک نکنید که این اتفاق نمیفته. حد شعار دادن خوب ها، میتونیم ما هم شعارش میدیم، ولی این هرگز اتفاق نمیفته. چون که در جامعه ای که خود بانکاش ربوی به حساب میشن، شما نمیتونید دقیقا با جنگ با خدا خدا رو ببرید، خلاصه همچین اتفاق نمیتونه بیفته. به خصوص جامعه دینی بدتر اتفاق نمیتونه بیفته. حالا این از این بحش سلامتی نهار بسنه. محبت بکنید که سوره نسا رو میخوام بگم، این اوائلش میدونید که هم حساسه هم ذهن رو یه خورده چیز میکنه اینا، منم حساسیت زا ظاهرن میگم اینا رو. به همین دلیل خانم ها، چون یه سری خانم های من نمیشناسم کیان توی جمع، حالا خانم های فرهیخته در جمع هستن و میشناسیمشون، اینها لطف کنید خانم ها از کلاس با ذکر یک صلوات خارج بشید. و چون که میگم من نمیشناسم، میترسم سوء تفاهم ایجاد بکنم، من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. خانم به معنای این نیست که شما نمیتونید این بحث رو گوش بکنید، این دلیل که من نمیدونم هر کی کیه و چه زمینه از بحث رو داره. اینا تجربه دفعه قبلم نشون داد که خیلی میتونه باعث سوء تفاهم بشه. لطف کنم خانوم ها سیر از خارجه میدونم، چون که ما در حقیقت اینطوره که نمیدونم بگم که این خارج نشه اون خارج بشه. اگه محبت بکنید خانوم از کلاس خارج بشه، نه از خواهی میکنم. ببینید سوره مبارکه نسا اگر ابتداش داره با بحث زنها شروع میشه، اینا دیگه ما آقایون با هم دیگه یه مقداری بحث سوره ممتحنه که سوره قبلی این سوره است که جریان نسا مطرح شده و اینها، لطفا خانومی وجود نداشته باشه، من راضی نیستم، عذر میخوام، از هر کسی تحت جنس مؤنث وجود نداشته باشه، اینم ضعف بنده است که نمیتونم مطلب رو منتقل کنم. از سوره مبارکه نسا ببینه، اگر جریان نسا رو داره توضیح میده، باز زاویه مسئله حکمرانی، حضور حکمرانیشون داره توضیح میده بیشتر. ببینید این زاویه زاویه مهمیه که شما یه موقع هست داره توضیح خانواده رو داره توضیح میده، مثلا یه تشکیلی خانواده با تمام مسائل مربوط به خانواده، و این یه نگاه توش خب مودت و رحمت رو باید توضیح بده، چیزهای دیگر هم باید توضیح بده. یه موقع هست نه، اساسا مسئله خانواده رو وقتی داره توضیح میده با نگاه حکمرانی داره توضیح میده. این بس تو خود روایت هم مهمه، و در فهم روایت بعضی اینو از من محل خودش جدا میکنن و میخوان به صورت یک بحث مستقل راجع به مثلا خانواده یا نساء یا زنان فلان اینا اینو بتونن در حقیقت نگاه بکنن به این بحث، در صورتی که خب این بحث تو اونجا گفته نشده. این اصلا این زاویه نگاه، زاویه نگاه حکمرانیه. شما وقتی میبینید از سوره مبارکه نساء یهو میزنه تو بحث منافقین و چه و چه و چه، معلومه داره خانواده رو در پایه سلول اصلی حکمرانی میگه، توضیح میده، نه اینه که اینو بکنید شروع بکنید کلا مسئله خانواده بگید نظر قرآن اینه، الان نظر قرآن در پایه خانواده الان اینه، در مسئله زن الان اینه، تو روایاتش حادتر از این بحثه. خب اینا قرائنش رو نباید اینجا جدا کرد، چون نگاه کنید در روایات، یا حالا هی نمیشه هی اینش رو زد و اونش رو زد و اینا. ببینید در این نامه 31 به امام مجتبی دارد که و ایاک و مشاورت النساء، به امام مجتبی در بازگشت در جنگ صفین اینجوری میگن، میگن و ایاک و مشاورت النساء، برحذر باش از اینکه با زن مشورت بکنی. خب چرا؟ فان الرأیهن الى عفن و عزمهن الى وهن، رأی و عزمشون به سمت چیزهای سسته. خب اینها اصلا شما بدانید که این فضا چه فضایی بوده که حضرت دارن توضیح میدن، مربوط به این نیست که مثلا شما مشورت بکنید کدوم سفر بریم یا نریم، الان مثلا کجا بریم. خب برخی ها چون میخوان از موضع خودش جدا کنن، از موضع خودش که جدا میکنن خیلی مطلب بی قاعده میشه، کلهم دیگه همه چیز منکر میشن. او اینی که عزمشون به سمت سستیه، اینی که خود امام سجاد در مورد عمهشون، حتی عمهشون زینب کبرا، وقتی میگن به من شأن النساء رقة والجزر، میگن پدرم داشت گفت یا دهر افل لک من خلیل، من شنیدم گلو بغض گرفت، عمم شنید و من شأن النساء رقة والجزر. خب بالاخره این حالت عاطفی تو چی وجود داره؟ تو هر زنی وجود داره. جنس، ببینید اینا هم بحث جنسیه، جنس مردها کمتر عاطفی تا جنس زنها، نه این که بحث این باشه که فلان مرد از فلان زن عاطفی تره یا اون یکی عاطفی تر نیست. خب نه، ما کسایی داریم که عاطفی هم نیستن اونجوری، زنهایی که داره بحث دوتا جنس رو میگه، مثل اینکه میگه جنس مردها قوی تره بلازه زور بازو، دیگه بفهمیم بلازه زور بازو مثلا مردها قوی ترن. این ببینید اینها نگاه ها میگه عزمشون به سمت سستیه، یه مشورت معلومه، یه جاهای واقعا باید عزم کرد، یه کار بزرگ کرد، یه کار پر از هیجانه، یه کار، یه جاهایی نیست که کسی بخواد مشورت بکنه، مشورت بگیره، اصلا جای مشورت گیری نیست اینجا. ببینید اون بعد یه اینو میاره میزنه، اصلا کلشو میزنه به باد میده. بله یه جایی هم شما نیا کنید تو مسئله هست، نمیخواد حرف که یک سری جنس رو تحقیر بکنه، که اون نیا بکنید سوره در حقیقت بقره آیه 223 رو نیا بکنید، 233 نیا کنید، اونجا دارد که فن ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاورن، یه دوتایی تصمیم گرفتن که فساد ایجاد بشه در بچه. خب یعنی مسئله، مسئله بحث شیردهی و فلان و از این چیزا، کار سبکه، اصلا کار در معرض عفن و وهن و اینا نیست، عزم لازم نداره، میشنن مشورت میکنن از این مدل. خب تشاورن ترادم منها و تشاورن. خب اینجا جاییست که اهل مشورت هم با هم مشورت میگم، میگم حالا معادل بخوام رن سفر، خب فلان جنس رو بخوام، میخوان پرده بزنن، میخوان نمام چیکار بکنن، بسیاری از امور زندگیشون، خب کجا برن، غذا چی بخورن، اونو همه این شده. اتفاق اینجا جاییست که خیلی وقت بودن به شهوت اهلی مرد حرکت میکنن، یعنی حتی اونجا پاشو تو مشورت هم نمیگذاره، بخواد هی نظر بده اینجا مثلا مبل اینجوری بخریم، نه پرده اونجوری بزنیم، نه فلان، میگه حالا هر جوری که هست دیگه همون جوری. تفسیری از وعده حتی دروغ، این چیزایی که شما در ادبیات دینی ما میبینید که بحث اینه که تو اونجا یه اکل به شهوت اهلهی و در یه همچین مواردی هست که خلاصه عزم میخواد، کار میخواد، کار جبهه است، کار فلانه، کار بیساره، حتی کارهای اقتصادی سنگین، نمیدونم چیکار میخواد بکنه، مطالبی که براش پیش میاد، ضررهایی که میکنه، اینا رو هی در اختیار خانوم ها نباید بگذاره. مسئله حکمرانی مسئله ای نیست که خانوم ها بتونن توش ورود پیدا بکنن. اینا یه اونقدر بله مثل یه مجلس نشستن یه گوشه دارن حرف میزنن، تو مجلس کاری نمیکنن. تازه اینی که رأیشون به سمت با جاهایی هست که احتیاج به اقتدار داره، اونجا کار خانوم ها نیست، جاهایی که کار نیاز به اقتدار. بله مشاور زنان ریاست جمهوری، مشاور زنان ریاست جمهوری. کار زنان خود مشورت بدن بدن خب، ولی اینی که اون جایی که احتیاج به یک سفتی و اقتداری هست، اونجا عمدتا کار زن جماعت نیست اینجا خب. پس از زاویه حکمرانی به قضیه نگاه کردن کار سوره مبارکه نساءه و کار بسیاری از روایات ما اینه که اینا رو به هر جهت کار تحقیر کردن به نوعی محسوب نمیشه. به این جهت دقت بکنه. آیه یک سوره نساء خب یه آیه ای داره که باز شدن این آیه خودش یه نکاتی داره، ولی خلاص ما الان نمیتونیم حالی باز بکنیم اینا رو. در که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، یعنی زوج نفس واحده رو از خود نفس واحده در آوردن، یعنی زوج نفس واحده، یعنی همه از نفس واحده، زوج نفس واحده از نفس واحده است. این همون چیزی است که یک مرتبه به لحاظ مرتبه پایین تره، زوج نفس واحده یه مرتبه پایین تره. این یه مرتبه پایین تر بودن مرتبه اندلاهی نیست، این توضیح مفصل من دادم در قوس نزول. همان چیزی که مثل شب قدر میاد همون امر بست باز میشه. و آنچه که باز میکنه عالم رو اون جنس تأنیس عالمه، یعنی که بثا منهما رجالا کثیرا من نساء، از نفس واحده و زوج نفس واحده که از نفس واحده است. خب حالا کسایی که عرفان خوندن میدونن من دقیقا چی دارم میگم. این حالت باز شدگی و شکفتگی، برای همین است که هر چی باز شدگی و شکفتگی تو بدن زن انجام میشه، یعنی او نطفه رو میتونه بگیره باز کنه. خب یعنی او همچین کاری توانه اوه. اینی که یه نفس واحده مقتدر است، این اصلا پایه اقتدار مردانه است خب، و فضیلت مردانه خب. تأنیث با در حقیقت یعنی مؤنث خب. یعنی اینجاست که ما یک جنس تأنیثی داریم که قرآن گفته اینه دیگه، که خلقنا من کل زوجین اثنین، ما همه چیز زوج آفریدیم خب، و از این زوج همه دارن ایجاد میشن. از اون بالای عالم هم نفس واحده است و زوج نفس واحده که از نفس واحده است. اینجا اون موقع دقیقت بثا منهما رجالا کثیرا من نساء، یه مرتبه پایین تر، اینجا پایه‌گذاری اقتدار نفس واحده بر زوج خودش است. کل عالم این مدلیه که یک فضیلتی مردش بر زنش داره در کل دقیقا نظام دقیقا ذکورت و انوثت. دقیقا اون حالت بسته است، برای همینه که مرد نطفه ایجاد میکنه، زن اینو بازش میکنه، او با چیزی که خودش هم داره باز میکنه در رحم. کل عالم این مدلیه که ذکورتش بر انوثتش تفضیلی داره. این تفضیل هم اندالله نیست. حالا اون نفس واحده دقیقا چیه؟ الان نمیتونم بگم. اینجا پایه‌گذاری یک بحث خلاص عمده در بحث مسئله حکمرانی خانواده و و و همه اینا داره انجام میشه. این نکته مهمه. یه نکته بسیار مهم تو بحث که باید تو کل این سوره نساء یا تو این ابتدای سوره نساء، ابتداش هم یعنی تا آیه چیز نگاه بکنید، تا آیه 35، یعنی اینجا آیه 35 در حقیقت این بحث تا حدی به پایان میرسه. بحث زندگی خانوادگی باشه و اینها میشه همین آیاتی که شما اینجا میبینید، آیه 19 سوره رو نگاه بکنید، آیه 19 سوره در این انتهاش رو ببینید، و عاشر و نه بالمعروف، با زن با معروف برخورد بکنید. ببینید نمیخواد انتقام بگیره، نمیخواد خانواده رو به هم بزنه، ولی یه چیزی باید باشه درست باشه، این درستش. بعدش هم سریع خانواده رو به چیز نکشید، به چالش نکشید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگرم بعدتون اومدن بودو نداره آدم این مفتی طلاق بده، که خیلی چیز داره آدم ممکنه بعدش بیاد و بعد خدا خیر کثیر درش گذاشته باشه، بچه های خوب گذاشته باشه، صبری که او داره میکنه برای او گذاشته باشه، یه مقاماتی رو به صبر او بدن. مسئله خانواده به صورت خاص توی قرآن حدود الله رو اینجا تعریف میکنه. شما تقریبا همه موارد حدود الله تو بحث خانواده است. بعدش هی میگه تلک حدود الله فلا تعتدوها، تلک حدود الله فلا تقربوها، اینا حدود الهی، تجاوز نکنید. بذارید خانواده به اون اون هسته اصلی درست تشکیل بشه، بالمعروف تشکیل بشه، درست تشکیل بشه. اینکه خانواده درست تشکیل بشه پایه حرکت بعدیه، وگرنه اگر از این حدود الله تجاوز بشه، شما نگاه کنید آیه 26 27 رو نگاه بکنید، دارد که یرید الله لیبین لکم، اینا رو که توضیح میده، میگه خدا اینها رو توضیح داره میده برای اینکه تبیین بکنه، و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، شما رو به سنن قبلی ها هدایت بکنه، و یتوب علیکم والله علیم حکیم، والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خدا میخواد توبه کنن، کسایی که دنبال شهوات میگردن میخوان که شما به یک انحراف بزرگ دچار بشید. معلومه این مسائل حوزه خانواده اگر درست نباشه و درست ایجاد نشه، جامعه به یک انحراف بزرگ دچار میشه، حالا چه به لحاظ جنسی، چه به لحاظ اوکراینیش، که همه اینا هم تأثیر گذاره. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، اینی که انسان ضعیفه رو اینجا به کار میبره. آقا انسان در اینجور موارد موردهای ضعفشه، مسائل جنسی مورد ضعفشه، حالا چرا لبه کار رو میگیره به سمت زنان؟ این قضیه مسئله حکمرانی، مسائل پیرامونیش، مسائل جنسیش. ببینید اون مقداری که زن دقیقت پایه فساد جنسی و این چیزا قرار میگیره، مرد قرار نمیگیره، یه واقعیتیه. اینم به خاطر نوع آفرینشی که داره و اون لطافتی که وجود داره، میشه در دلش قوقا به پا کرد، بیت معلدی فی قلبه مرض، یادم مریضی میتونن قوقاییش بکنن، او رو میتونن هواییش بکنن، میتونن از خانواده فاصلش بدن، میتونن چیکار. قرآن میبینید در آیات متعددی، شما همین آیات چیز بیارید، بیارید همین آیه معروف آیه 14 رو بیارید، 14 سوره آل عمران، که دارد که زوینه للناس، ببینید زوینه للناس، و بیارید زوینه للناس حب و شهوات من النساء، ببینید با اینکه زوینه للناس ما یه قرار نبود، ولی میبینید که هم سرتیتره که در روایات ما به واسطه این سرتیتری روی این چیز شده، روی این مانور داده شده که حتی مهمترین شهوت بهشت همینه، یعنی مسئله نه خوردن نه چیده، بلکه مهمترین شهوت شهوت نسائه، یعنی حلول این و ایناست، مهمترین لذت بهشت هم همینه. ببینید میگه زوین للناس حب و شهوات من النساء، یعنی اینو میزنه به مسئله نساء. یه واقعیتی هم هست الان مشخصه، مردها ببینید میتوانن این کارو بکنن که زن رو عریانش بکنن، یعنی الان با تم مردانه خودشون کاری و بلایی به سر زن بیارن که او عریان میشه. الان تمام زنها با کلاس رو که نگاه بکنید در عالم میخوان نشون بدن عریان نشونه، با اینکه او به شدت عفیف آفریده شده، ولی قدرت مرد در تسلط به زن اینقدر بالاست که میبینی خودشو پاپیون زده به کروات زده با کت و شلوار نشون میده. شما هیچ مردی رو تو تبلیغات چی مثلا نمیبینید که مثلا با زیر پیرهن، مثلا من اینکه تبلیغ مام زیر بغل باشه خب، ولی میبینید که بدترین شرایط، بدترین نوع پوشش فلان رو برای عفیفترین جنس میبینید اینو درست میکنه. این آیا واقعیتی تو عالم که خب با شهوات من نسا پایه قضیه اوست؟ لذا باز به آیه شما ببینید تو همین سوره مبارکه ممتنه ولا تمسکو، اصلا تعبیرش یه مقداری خاصه، تعبیر منحصر فردی من. سوره مبارکه ممتنه رو بیارید آیه 10 میشه صفحه 550. حالا من کل بحث رو نمیخوام الان بگم که حالا از این تیکش نگاه بکنید دیگه، میگه خلاصه اینا اومدن مهاجرت کردن، اینا رو تحویل ندین خانوما رو که ایمان آوردن، با تو ما انفق و خرجی هم که البته چون خانوم به واسطه ایمان آوردن شد مکه اومده هزینه اون شوهره رو داره باطل میکنه، از این جهتش چی بکنید دیگه، شما پول اونم بدید. ولا جناح علیکم ان تنکحون ازواجتکم اجورهن، حالا میخواید باشون ازدواج بکنید باز برو باید مهر بدید و ازدواج بکنید. ولا تمسکو بعصم الکوافر، تعبیر دقت کنید ببینید، میگه کوافر یعنی کافر است، میگه یک زنی حالا از زنان شما کافر شد، باز برو اون کافر شد، شما دیگه اینا نیر ندارید. خب این تعبیر رو میگه بعصم الکوافر، یعنی نکاح رو عصمت میدونه تو زن. خب عصمت زن کافر رو نیر ندار، یعنی نکاح رو نیر ندار. این تعبیر رو چقدر خاصه، زن به واسطه چون اینجوریه، چون انقدر تولید شهوت میکنه تو عالم، خب به شدت میره به سمت کنترل زن. قرآن با بحث نکاح انقدی که زن با بحث نکاح کنترل میشه و به عصمت میرسه، مرد اینجوری نیست، تجربه هم همین نشون میده. خب مردها با ازدواج کردن معصوم نمیشن، ولی زنها با ازدواج کردن معصوم میشن، یعنی در چیز عصمت قرار میگیرن. به یکی از کارهایی که شیطان و شیاطین این عالم دارن میکنن این است که نشون بدن مثلا یه زن شوهرداری مثلا داره خیلی راحت مثلا داره یه کارهایی میکنه، این عشقهایی که به صورت مربعی و مثلثی تو این سریال های ترک داره، این خود شیطانه، چون که کسی که در حباله قرار میگیره به یک عصمتی میرسه دیگه، اونجور هیجانات چیزش خارج میشه و میره در داخل خانواده هیجاناتش، و بعدش با بچه میره در داخل بچه، یعنی میبینید که این رو برمیداره با عشقای مثلثی و مربعی و زبدری و فلان اینها، با یه ادبیاتی حتی ابعاد جنسی بهش نمیده ها، ولی کاملا این عشقا رو نشون میده. برای همین شده رتبه سوم سریال ها، سریال های ترک از سریال های کره میدونی که جلو زده، سریال های کره یا حالا اینقدرش که تلویزیون رو پخش کنه بوده پاکه و... ولی سریال های ترک من ندیدم، ولی شنیدم تو تاکسی دوست داشتم ببینم، ولی دیدم خیلی فضایش دیگه، فضایی می که تعریف میکنن فضای آزاردهنده ایه عبارت. من تو چشم یک بچه مسلمان، تو چشم یک زن مسلمان، عشقهای این چنینی رو واسه سطحش رو میارن پایین، یعنی سطح قبحش رو میارن پایین. میبینید خیلی راحت داره اعتماد، و چقدر شیرینه اونجوری که در حقیقت نقل میکنن اینا، چقدر شیرینه. لذا یه کاری که خلاصه میکنه بر اساس اون تفوق پایه‌ای که اصلا تو عالم هست، میره سمت کنترل زن در داخل نظام خانواده. خب و زن بلا تکلیف رو از وسط جامعه جمع کردن، این تبدیل میشه، شما از همون اول میبینید تبدیل میشه به مسئله چیز، مسئله که همون اولش تقریبا مسئله چهار همسری، به عنوان نه نسخه تجویزی ترویجی، اون نسخه در حقیقت تجویزی که به هر جهت اینجوریه که مثنا و ثلاثه و رباع. اگر ترسید عدالت و اینا، بله اصل ببینید یه اصلی هست، اصل تک همسری. خب که ادنا الا تعولو، این بهتر تا شما به انحراف نیفتید. ولی فضا رو وقتی که نگاه میکنه، نگاه میکنه که آقا اگر قرار باشه جامعه اینطوری باشه که توش یه عالم زن بلا تکلیف وجوده که هر کدومشون یک بمب محسوب میشن، هر کدومشون یک بمب، به خاطر همین نکته که عرض کردم که میشه درشون طمع ایجاد کرد، طمع مردان رو پاسخ میدن، میشه این جنس عفیف رو عریان کرد به جامعه معرفی، خیلی چه عجیبی ها، میشه این عصمت رو لکه‌دار کرد، میشه این کار رو کرد و میشه میل عظیم و انحراف بزرگ درست کرد. خب شما جای خدا چی میگید در این موارد؟ میگید آقا اگر میشه بدون ترویج، میشه بیان اون اصل رو نگه دار، این گوشواره ها رو حواست بهش باشه. گوشواره، دو تا گوشواره ایجاد میکنه، یکی تو این آیه است، یکی تو آیه 24 که در آیه 24 بحث چیز رو مطرح میکنه، بحث خلاصه صیغه رو مطرح میکنه در آیه 24. در این آیه بل مدلش مدل ترویجی نیست، ببینید بله ترویج نمیکنه، یعنی وقتی که داره میگه که بن خفتم الله تصرف فن که هم مطاب لكم من النساء مثنى وثلاث، بعد میگه فان خفتم الله تعدلوا فواحده، میگه میترسید به این که دقیقاً عدالت ایجاد بشه فواحده. بعدش آخرش میگه ذالک ادنا الله تعولوا او ما ملكت ايمانكم، بیایید مسئله رو ببرید تو حوزه کنیز. شما اگر واقعا نیازهای یک مرد اینجوریه، ببرید تو حوزه کنیز بذاره نظیه رو، که حالا یه موضوعی بحث هست که حالا آیا کنیز وجود داره یا وجود نداره، اینا یه بحث دیگریست الان اونو. بعد میگه ذالک ادنا الله تعولو، این اتهام بهتره برای اینکه شما منحرف نشید، یعنی انگار اصل رو میگیره تک همسری، خب چنین چیزی دیده میشه، به خصوص با این عبارت هایی که تو چی داره اینا بیارم عبارت های دیگه ای داره. سوره نساء آیه 129 رو ببینید، آیه 129 سوره مبارکه نساء دارد که ولن تستطیعون تعدلوا بین النساء ولو حرستم، رو هر چند هم حرص بزنید نمیتونید اون عدالت لازم رو بین چند همسر برقرار بکنید. فلا، حالا که نمیتونید، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، اینجوری نکنید که یکی رو انقدر میل بهش نشون بدید اون یکی بشه معلقه. و این تصلحوا تتقوا فان الله كان غفورا رحیما و ان يتفرقا یغن الله کلا من سعته، میخوای معلقه نگه بدید، معلق نگه طلاق بده، نمیتونید اینقدر میل نداری طلاق بده، و ان يتفرقا اگه دو نفر از هم دیگه دور بشن، این یعنی الله کلا من ساعته، خدا از وسعت خودش به هر کدوم میده. این کارو خلاصه به این سبک نکنید. پس ببینید این فرایندی که قدرت خودش رو اعمال کند، این که تو آیه 34 میاد که الرجال و قوامون و قوامون بالفعل، و قدرت قوامیتش باید اعمال بشه. یک، تو خانواده اینجوریه. دو، در کل اجتماع زن رو از وسط خانواده، از وسط اجتماع جمع و به سمت خانواده ببره. اصلا زن رو در قالب خانواده دیده. خب چرا؟ چون که مهمترین کاری که میتونه انجام بده که به شأن خودش سازگاره همین اینه، مسئله خانواده به شأن او کاملا سازگاره. اتفاقا و به ما انفقو من اموالهم، به خاطر عملیات حساس جراحی که او داره میکنه. دیدید این جراح ها خلاصه میگن پنس فلانو بده، اینو بده، اونو بده. خب یکی باید اینو بهش بده. این که هنری نیست که شما به این جراح بگی که خود برو جدات هم در بیار، مثلا برو پنست خودت بردار. نه، یکی و به ما انفقو من امواله باید به این برسه که این بتونه این کار انجام بده. این عملیات جراحی سختی که او داره انجام میده باید کسی بهش برسن. اتفاقا کسی باید بهش برسن این کار انجام بده. و شما یه موقع تحقیر میکنین، همینه، میگه دست تو چی به شوهرته؟ شوهره اصلا وظیفش این کار انجام بده، چون که او دستش به یه تربیتیه که و دستش به چسباندن این خانواده است که این بی رقیبه. این کار کار مردان نیست، این کار کار زنان است. اون موقع حتی این که آیه 34 آیا قدرت بر اینو داره که نشون بده این فرا خانوادگیه، علامه طباطبایی میگن میشه، یعنی کل الرجال و قوامون على النساء اینجوریه. بنده هم نظرم این هست که میشه، ولی حالا شدنش یا نشدنش خیلی الان به بحث ما فعلا لطمه ای نمیزنه. گرچه که اگر این بحث بشه که مردان قوام بر رجالن، به روند سوره خیلی بهتر میخوره. یعنی روند سوره این است که خلاصه چون که مسئله حکمرانی، مرد پایگی توش لحاظ شده و باید مردها این کار. ولی حالا چی شما فوجه همه عالم بر پایه ما به این جایگاه زن اصلا مرکز استقلال. بله همینجوری هم. شما واقعا جایگاه زن اگر درست شناسایی نشه جایگاهی قرار میگیره که بسیار در اون جایگاه ضعیفه. مثل این که شما بگید زن وزنوردار، این همه وزنوردار بهتر. خب ولی جایگاه مادری و احترام و اکرام بر جایگاه مادری که همون مهر و محبتی است که همه این جامعه رو هم دیگه وصل کرده، اون جایگاه بیرقیبه، بیرقیبه واقعا. ببینید یه موقع است به جهت حقوقی میخواد بگه، میگه که آقا بچه مال پدرشه. خب یه موقع هست وقتی میخواد خانواده رو تشکیل بده، اون چسب خانواده رو اصلا مادر معرفی میکنه. وقتی میگه و بالوالدین احسانا وصین الانسان بوالدیه حملت و امه، یعنی اصلا نمیذاره جمله تموم شه. قرآن وصین الانسان بوالدیه نمیگه احسانا، وصین الانسان بوالدیه حملت و امه، اصلا نمیذاره حرف تموم بشه، میان سراغ مادر. اون چیزی که واقعا این جایگاه جایگاه بی رقیبی شه، جایگاه دیگه جایگاه پر از رقیبه، هنری هم نیست و ضعیف هم هست زن توش. اتفاقا مثل اینکه شما جایگاه زن رو بدید به مرد، مرد واقعا تو اون جایگاه ضعیفه، واقعا ضعیفه، ولی به واسطه اقتداری که داره، برتری که داره، فضیلت اینجوری که داره، قدرتی که داره، یه کار اولا میتواند زنهای مختلفی رو از تو جامعه جمع بکنه، این کار میتونه بکنه. حالا اینی که آیا مرد، خدا مرد رو یه جوری آفرده ممکنه نیازش با یک زن برطرف نشود؟ بله واقعا ممکنه نیازش با یک زن برطرف نشود، هر چقدر هم که چشم خلاصه هشته بکند و اینها، نیازش باید زن برطرف نشود. اینجاها دو تا گوشواره کلن داره. اینو من یه توضیح مختصری بدم فعلا تمام بکنم. ببینید این اصل مسئله نکاح و همه این چیزا، نکاح مصطلح و اینا و تک همسری و اینها، انگار اون قاعده اصلی کاره که دیده شده. ولی این نکته هست که هم تعدد ازواج و هم صیغه تا درستش. چرا میگم درستش؟ اینا به عنوان گوشواره دیده شده. حالا که وضعیت این وسط و مرکز داره خراب میشه، میخواد این پرایدا که این دو گوشه قضیه هستن بار خاور بزنن، ولی همین خیلی وقت نمیشه. ببینید چی گفتم؟ ببینید ما یه چیزی به نام صیغه وجود داره. اولا درستش. درستش یعنی چی؟ درستش شما الان این سایت های صیغه یاب و فلان اینا رو دیدید دیگه، خب قطعا غلطه. یعنی تو اون پروفایل ها، نمیدونم تا حالا رفتی، چون برای من تو تلگرام میاد پروفایل هاشو چند بار تا حالا خوندم. یه دختری از مشهد، نمیدونم اینجوریه اینجوریه، اینقدر سنم اینقدر قدم پوستم اینجوریه فلان، یه اطلاعاتی بعد زده که ساعتیش اینقدر، مثلا روزانش اینقدر، هفتگیش اینقدر. خب ببینید ما یه بحثی داریم به نام که العقود تابعت للقصود، عقد تابع قصده، هر عقدی تابع قصده. این حرف کلیه بسیار مهمیه که متاسفانه تو این مسئله بهش پرداخته نمیشه. کسی که میخواهد با شما، اون دختری که میخواهد با شما ارتباط برقرار بکنه ساعتی، که کنترم میندازه دیگه، اگه تا مثلا نیم ساعت چیده، اگه کارتو کردی کرد نیم ساعت بعد چی داره، این با شما میخواد ازدواج موقت بکنه عملا. یعنی شما علقه زوجیت میخواد بین شما ایجاد بشه. نظر شما چیه؟ قطعا ندیه. یعنی کسی با نیم ساعت علقه زوجیت، یه چیزی رو گذاشته بودند و گذاشتند برای کسی که با مدل‌های مختلف ارتباطش با همسرش خوب نیست، برقرار نمیشه، یا جوون مجرد، هر چی که هست، این در یه بازه‌هایی در واقع یک کسی دیگه‌ای داشته باشه که علقه زوجیت نسبت بهش داشته باشه. یعنی کاملا این شبیه به اون چیزی که تو فرهنگ در واقع غربی بهش میگن پارتنر. اتفاقا اون فرهنگ اگر درست و قاعده‌مند ایجاد شده باشه که در حقیقت مدل دوست دختری دوست پسریه که چیز داره، توی فرآیند بزرگ ممکنه هم دیگه رها بکنن، ولی علقه زوجیت هست توش، دقیقت بیتری هست توش، خیانت کردن هست توش، این کارا هست. و یعنی این کارا معنا داره توش. از اون طرف هم میدونه که زن باید عده نگه بداره اگر صیغه باشه. خب شما الان تصورتون این است که این دختری که این کار میکنه نیم ساعت برای عده نگه میداره؟ ببینید صیغه رو یه بلایی سرش آوردیم که اساسا دیگه قابلیت تر هم نداره. اون موقع ما میخوایم بار تمام فساد جامعه رو صیغه، اونم با این تعبیرش، به عهده بگیره. یعنی بار خاور داریم میزنیم رو چی؟ از اون طرف به جای اینکه نکاح زیاد شده باشه، از این بر هی داره صیغه زیاد میشه که میخواد خلع نکاح رو جبران بکنه. لذا داره خیلی رقم درشتی رو به خودش اختصاص میده. اینم تقصیره که تقصیر هم مرد هم زنه داره این اتفاق میفته. وقتی که زنان از وسط جامعه جمع نمیشه، اینا بمب ساعتی هن. چون این بمب های ساعتی میخوان عملیات انجام بدن، طبیعتا مرد گرفتار میشن. مردم از اون طرف ازدواج نمی کنن و همه اینا. خلاص بله، یعنی اینکه اینا قرار نبوده این مقدار بار ببرن. یه موقع شما میگی که آقا ما صیغه داریم تو اسلام یا نه؟ داریم، اولا درستش نه غلطش، مثل این سایت های صیغه یا بعد یه موقع میخوای ببینی حجمش چقدر. خب حجمش این نیست، اصلا قرار نیست این کار رو انجام بده صیغه، قراره یه کسایی که بالاخره طرف فرض کنه اصلا زنش مرد، خب چی کار بکنه؟ یا اون شوهرش مرد کار بکنن نه بی ازدواج بکنن حتما. خیلی وقت شرط نی ازدواج بکنن، خب اینو میشن ازدواج های موقت با هم دیگه. اینا اون نکته. از اون طرف هم چند در حقیقت همسری اگرم هم میبینید تو بحث ایتام پیاده شده اون بحث، خوب دقت بکنید خیلی وقت احرار این کارا رو نمیکنن، چون و آدم های نبخش احرار نه، آدم هایی که یه مقداری سرصاحب دارن، خب کسایی که یک اقشار یک مقداری ضعیفتر این کار رو انجام میدن، حاضر میشن که زن دوم بشن، زن سوم بشن، زن چهارم بشن. شما نگاه کنید این بحث رو قرآن پیاده میکنه روی این جریان. ببینید به این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، یعنی مسئله چند همسری پیاده میشه روی یتاما. ببینید اینی که کسی میره سر یک خانم به هر جهت فرهیخته یا خانم سرصاحبداری میره زن دوم سوم فلان رو میگیره، اگر میخواد این کارا رو بکنه با زنانی که با زنان خیلی سطح بالا این کارا رو نکنه. ببینید ما یه تفاوت‌های اجتماعی واقعی داریم، کما اینکه چجوری پیغمبر خدا مادامی که حضرت خدیجه است این کارو نمیکنه، امیرالمومنین مادامی که فاطمه زهرا است این کارو نمیکنه. ببینید بالاخره یک ضربه و لطمه ای توش وجود داره، برای همین تو عربی هم میدونی که اسم هوو میدونی چیه، اسمش چی میگن؟ بهش میگن ضره، مثل ضرر بنویسی ضره، یعنی کسی ضره با یره تشدید دار، یعنی کسی که ضرر بزنه، مایه ضرره. بالاخره هیچ موقع هیچ زنی از آمدن یک هووی خوشنود نیست. او اینها ذره هم دیگن، اینا مایه خلصه خوبی برای هم دیگه نیستند. حالا یه موقعی هوا با هم دیگه خوب بودن خوب میشن فلان، من نمیدونم، اینا رو تجربه ندارم واقعا. تو داستانهای بعضا گفتن مثلا دوتا خواهر مثلا چیکار میکنن اینا، ولی نه واقعش هووی همچین ویژگی رو داره. برای اینها رو در قالب زنان یک مقداری کلن به جهت شأن اجتماعی پایین تر، مثلا شما فرض بفرمایید که ممکنه تو روستا خیلی راحت این کار انجام بشه، خب حالا شهروند درجه دو، بله تو شهروندان درجه دو اینو میپذیره. و یک نکته هست که حالا باید بعدا توضیح بدم، کلن شؤونات اجتماعی رو قاطی نمی کنه. اینی که هی ما گاهی اوقات میخوایم بگیم نه جامعه بی طبقه نمیدونم چی درست میکنه اسلام، نه این کارو نمیکنه. بالاخره این شؤونات اجتماعی سر جای خودش محفوظه و جامعه بر اساس این شؤونات اجتماعی هست که واسه بالا و پایین داره. لیتخذ بعضنا بعضا سخریا، یه دوال یه در مسخر بکنه، نمیشه همه هم رده باشن با هم دیگه. حالا این مسئله کنیز یک مسئله دیگری است که تو غرب اینو آوردن، اتفاقا ما هم میگیم آزاد کردیم اینا، مسئله کنیز یه مسئله، بله این هست، غلظت فضای رومانتیک تو خانواده. این ببینید رومانتیک و نه محبت، واقعا یه عشقای خیلی عمیقی بین زن و شوهر وجود داره. و نه فضا خیلی رومانتیکه دیگه، یعنی این بمیره اون میمیره این هم چیکار اون. ببینید تمام عشق و علاقه که امیرالمومنین به فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، خب چی میشه بعدی که حضرت زهرا شهید میشن؟ چه اتفاق میفته؟ خب حضرت زن میگیره دیگه، یعنی برخی ها فکر میکنن که یعنی اگر واقعا داستان امیرالمومنین اینجوری بود که مثلا حضرت زن نمیگرفت بعدش، این خانوما چه میکردن دیگه با ما؟ خب یعنی که یاد بگیر. ببین امیرالمومنینتون اینجوری هست، ببین وفاداری به این میگن، ببین یعنی ما باید تا در قیام قیامت مردها باید جواب زنها رو باید میدادن. نه دیگه، خب بعد از این مدتی رفتن زن گرفتن دیگه، به تمام عشق و علاقه ای که وجود داشته. حالا بس تا همینجا باشه تا این بحث رو دامه بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.